در شرح درس دوم و سوم و چهارم توضیحاتی درباره تعریف یقین و کیفیت شناخت قضایای یقینی قابل اعتماد از غیر قابل اعتماد خدمت سروران عرض شد و در درس چهارم هم رسیدیم به تشخیص منابع معتبر از غیر معتبر که منابع خبری بود و منابع تخصصی. در ضمن بحث منابع خبری و تخصصی خاطر شرفتون باشه که حتما مربوط به بحث تقلید و معنای صحیح تقلید هم حتما اشاره بفرمایید چه بعد بحث های کاربردی در زمان ما هستش که معمولا افراد تقلید کورکورانه رو با تقلید به معنای مراجعه و منابع تخصصی با هم دیگه فرض میکنند. یکی از چیزهایی که جا در اونجا مناسبت انسان بیان بکنه معنای اجتهاد در زمان علوم حوزوی و علوم دینی هستش و اهمیتش و پیچیدگیش در واقع تو همون سنین جوانی بفهمن که وقتی صحبت تقلید میشه واقعا پیروی کردن از یک متخصصی است که در یک رشته خاصی سالها وقت داشته و به این راحتی و این جهات دست پیدا نکرده. اما درس پنجم پاسخ به سوالات در باب شناخت است. درس پنجم در واقع نحوه برخورد با افرادی است که دچار به شکاکیت شدن. چیزهایی که ما جلسات قبل گفتیم پشت صحنه مباحث بود، ولی اونا رو هیچ وقت روی صحنه وقتی باید فردی که به شکاکیت دچار شده نباید عرضه بکنه، چون گاهی مواقع خودش کار رو خرابتر میکنه. این درس پنجم مجموعه پرس و پاسخ هاست که معمولا یک جوانی یا نوجوانی که به شکاکیت دچار شده شما میپرسه و شما در پاسخش باید با این سیر منطقی بحث رو دنبال. این نقطه کلیدی خاطر شرفتون باشه که هر کسی که به شکاکیت دچار است حرفش فطرتاً اینه، میگه ما واقعیت را نمیتوانیم بفهمیم. ما واقعیت را نمیتوانیم بفهمیم، بفهمیم یعنی چی؟ یعنی نمیتوانیم یقین کنیم. فکر نکنید بین یقین بکنیم با بفهمیم واسطه وجود داره. شما همانقدر که به اشخاص نشون بدید که تو به بعضی از چیزها یقین دارید و یقینت هم پای داره باور میکنه که پس واقعیت را میتواند بفهمد. شبهات معرفت شناسی شبهات مشکل و دشواری واقعیت هم نیست، یه مسئله خیلی فطریست. چون پایه رو از موقع کج میگذاریم خیلی پیش و خم پیدا میکنه. گاهی این سوال رو میپرسن که چرا مثلا این سوالات معرفت شناسی رو مثلا دانشمندان قدیم ها بهش متعرض نشدن، از فارابی و شیخ و رئیس و خواجه بگیرید تا مثلا چی شد که مثلا در دنیای غرب این سوالات وارد شد. واقعیتش اونا به تصور حقیر این هستش که به خاطر اینکه پایه کج نهاده شد مسئله پیچ خورد و الا اگه به سیر طبیعی و فطری انسان بشینه بره جلو همون مطالب فارابی و شیخ و رئیس کافی است. چون شبهات معرفت شناسی شبهات است که از درون میجوشه و محصول هوش و استعداد افرادی که میشنن فکر میکنن، محصول علوم تجربی و ابزار و آلات نیست که بگید مثلا در قرن فرضی مثلا 20 میلادی مثلا کشف شده باشه این شبهات. این شبهات از یونان باستان هم بوده، در دوران اسلامی هم بوده. اگه انسان بحث رو درست بشینه یه مسئله خیلی ساده است. شخص به شما برخورد میکنه میگه ما واقعیت رو نمیتونیم بفهمیم. میگیم نمیتونی بفهمی؟ خب به وجدانت مراجعه کن ببین میفهمی یا نمیفهمی، تا دو تا چهارتا رو میفهمی یا نه. وجدانش مراجعه میکنه میگه خب راست میگی میفهمم دیگه، راست میگی پس میتوان بفهمم. فهمیدن یه فرآیند پیچیده نیست که نیاز به اثبات کردن داشته باشه، نیاز به عامل بیرونی داشته باشه. فهمیدن عبارت دیگه است از دانستن، عبارت دیگه است از علم، عبارت دیگه است از قطع و یقین. فقط تمام بحثم هم یک کلمه است که فهم‌های ما بعضیش ناپایداره، انسان خیلی بهش اعتماد نمی‌کنه، بعضیش پایداره، انسان باش زندگی می‌کنه. کسی هم ورای این دنبال چیزی نمی‌گرده، کسی تو عالم ورای فهمیدن واقعیت یه چیز اضافه که نمی‌خواد که هر کم هر جا میره آخرش میرسه به فهم واقع، از هر دری هم به شرف بره. به قول مرحوم علامه طباطبایی هر کس که طالب واقعیت هم هست هر چی تلاش میکنه آخرش علم به واقعیت رو به چنگ میاره، چیزی ورای علم به واقعیت که به چنگ نمیاره. لذا از اول شبهه شکاکیت این است که آیا ما میتوانیم علم به واقع داشته باشیم؟ میگم خب وجدانا علم به واقع داره دیگه، علم به واقع امر وجدانی است. من وقتی که یقین دارم که 2 به علاوه 2 مساوی با 4 است، خب یقین دارم، میدونم شک بکنم که میفهمم که 2/4 است و وجدان میکنم که میفهمم و وجدان میکنم فهمم رو، در فهمم که دیگه نمیتونم چیکار کنم، شک بکنم. هنر شما در مقابله با یک جوانی که به شکاکیت دچار شده اول این هستش که اینو ارجاعش بدید به اون فهمها و یقینهای درونی، بهش نشون بدید که تو همین الان هم که ادعای شکاکیت میکنی واقعا به خیلی چیزا در درونت باور داری و یقین داری، حواست نیست. از مثالهای خیلی ساده، میفهمی هستی یا نیستی؟ در فکر میکنم هستم دیگه، درسته؟ میفهمی که فکر میکنی؟ بله. میفهمی که سوال داری میکنی؟ بله. میفهمی که منو میبینی؟ بله. این از ویدانیات حس باطن آساسا میفهمی، ویدانیات حس باطن میفهمی که منو میبینی؟ بله. میفهمی که صدای منو میشنوی؟ بله. میفهمی که اتاق رو داره میبینی؟ بله. همین داداش اعتراف آدم میگه خب میفهمی که 2 2 4 تا، میفهمی که 2 4 2 8 تا، بله. بس تو خیلی زیاد میفهمی دیگه، واقعیت رو میفهمی، اینا واقعیت رو هستن که تو میفهمی. بر اساس همین واقعیت ها بشین نظام اندیشه خودت را تولید کن یا بازسازی کن، از همینجا بشین برو جلو. بر اساس همین 2 2 4 تا و بر اساس شما نقل محالست و همسال اینا نظام فکری تو میان قدم جلوتر و قدر حدسیات این کتاب ها که میبینی میفهمی که نویسنده داشته یا احتمال میدید هم یه اتفاقی درست شده باشه، پیش خودش قاضی میکنه، فکر میکنه، میگه نه خب میفهمم دیگه. این واقعا احتمال میده کسی که نوشته شده گاهی موقع افراد خیلی که عادت به تشکیک کردن میگه نه مثلا این حالا شاید یک احتمالی مثلا فرض میگه خب حالا فرض کنید یک روی مثلا 10 به توان 15 این کتاب نویسنده نداشته، همینجوری جوهر گفتن پخش کردن کتاب از آب در اومده، خودش هم میخنده اگه واسش ترسیم بکنین میگه چه حرفیه خب مثلا فرض کنید میگن بالاخره به قول تو مثلا 1/10 به توان 15 مثلا احتمال خلاف داره، اون وقتی که چی هست احتمالش بیشتره. خب پس همین قدر میفهمید، چون فهمیدن فقط فهمیدن یقینی که نیست، فهمیدن درجه عالیش یقین کردنه. پس ببین یه عالمه چیزا رو چه میفهمید، یه نحوه برخورد خیلی ساده است با یک جوانی که به شکاکیت دچار شده، کارش هم فقط ارجاع به درونه. این بحثای پرپیچ و خمی که تو بحثای معرفت شناسی هم ساخته شده اصلا نیازی بهش نیست، چون هیچ آدمی دنبال اون حرفا نه در وجدانش میگشته در طول تاریخ من میگرده، همه اول آخر میخوام برسم بگم میفهمم، درسته؟ و از فهمم فراتر کسی پاشو بیرون نگذاشته و نمیتواند بگذارد، اصلا امکان نداره به کسی بگم من از فهم خودم میخوام چیکار کنم خارج بشم. خب اگه به اینجا برسیم اون وقت چند تا سوال مرسوم هست. یه سوال اینه که میگه خب حالا من یه سری چیزا میفهمم، راست میگه، ولی این فهمای من شاید فردا خراب شه و قابل اعتماد نباشه. چرا؟ چون خیلی چیزا رو فکر میکردم میفهمم، بعد از این مدتی فهمم رو از دست دادم. از اینجا که میفهمم که بعضی از فهمام رو از دست دادم، پس بقیه فهمام قابل اعتماد نیست. ما در جواب این سوال دو تا نکته بیان میکنیم. یک، میگیم هر گردی گردو نیست. اگه بعضی از فهمهای شما ناپایدار بود، دلیل نمیشه که هر فهمی ممکن است ناپایدار باشه. فهمهای پایدار هم میتوانیم داشته باشیم. بعد مثال میزنیم، میگیم ببین خیلی فهمهای شما تغییر کرده، اما 2 2 4 تا تو تغییر نکرده. از صدر عالم تا عالم 2 2 4 تا تغییر نکرده. پس نگو که هر چیزی شاید تغییر بکنه. اون مقداری که میشه با اطمینان صحبت کرد این است که بعضی از فهمها چه بسا تغییر کنند، خیلی هاشم شاید تغییر نکن. این اولا که هرگز گردو نیست. گام دوم، حالا ببینیم اون گردهایی که گردو هستن و از اون گردهایی که گردو نیستن میشه تشخیص داد یا نه، یعنی فهمهای پایدار از ناپایدار میشه تشخیص داد یا نه. میگیم دانشمندان منطق از قدیم مثلا رو همین نکته تمرکز کردن، زحمت کشیدن که بیان توضیح بدن کدوم فهم ها پایدارن کدوم ها چی هم ناپایدار هستن. گفتن علامت فهم پایدار هم این است که هرچی تلاش میکنی توش شک بکنی، نه به زودی، نه با تلاش ابتدایی، نه با تلاش مداوم، این از بین نمیره. خب یه فهم پایدار دیگه آدم زندگی میکنه دیگه. اگر یه فهمی بودش که فکر میکردی میفهمی، ولی یه داره که تمرکز میکردی فهم رو از دست میدادی، اینجور مواقع میگیم فهم ناپایدار، این همون مبدا قضیه قرار نداره، اینا رو زیر بنای تفکر خودت قرار نه. مشکل حل میشه دیگه. میگم پس من در وجود خودم رسیدم به یک سلسله از فهمها، حالا خواستم بگم سلسله از تصدیقات، سلسله از یقینها، هر اسم بخوایم بذاریم، اینها پایدار هستند و استوار و من میتونم بر اساس اینها تفکر خودم رو شکل بدم، بر اساس اون تفکر زندگی بکنم. مسئله به همین سادگی هستش. اگر از راهش وارد بشیم، یه آدم شکاک تو 10 دقیقه یک رو به وجدان خودش برمیگرده، آرامش پیدا میکنه، میبینه عجب من چقدر تو درون خودم امور آرامشگاه دارم، چقدر یقین دارم. ولی اگر از راهش وارد نشیم، همون حکایت دیروز، یعنی بگیم خب بله حالا تو یقین میکنی، حالا بریم ببینیم مطابق با واقع هست یا نیست. تا رفتیم اینجا، رفتیم دنبال یک وادی که این وادی ته پیدا نمیکنه دیگه. اینجوری هرچی هم بریم جلو هی به بنبست میخوریم، بنبست رو بنبست. مثلا یه بزرگ از بزرگان میگن خب حالا این از کجا درسته؟ چون دیربناش مثلا قضیه وجدانی است، درسته؟ چون تو درون خودت وجدان میکنی، از این وجدانه پیروی به اصولی درسته. یه بزرگوار دیگه در نقد ایشون میفرمان خب گزارای وجدانی گزارای شخصی هم، چون علم حضوری هم دیگه، علم حضوری بشه که علاق میگیره به حقیقت عینی، گزارای شخصی است. گزارای شخصی هیچ وقت کلی نتیجه نمیده، پس باید حتما تعمیمش بده. اگه پای تعمیم اومد بسر، دوباره سوال میشه که بشه ملاکی تعمیم بده، درسته؟ مثلا بعد از بزرگان فرمودن ما علیت رو تو خودمون شهود میکنیم، بعد تعمیمش میدیم. خب مشکل جا پیش میاد که چجوری تعمیمش میدیم؟ تعمیم دیگه وجدانی نیست. میگیم خب این تعمیم دادنه بشه ملاک است. ملاکات مختلف واسهش میگن، ولی این ملاکات اگه برگرده به درون ما کارآمدی داره، اگه به درون ما در نگرده کارآمدی نداره. مثلا اون راه دور و دراز هم نیاز نیست که انسان بره. یعنی خود فارابی و شیخ و رئیس اینا خوب بحث کردن، گفتن از اول گزاره رو خودش نگاه کن ببین میفهمی یا نمیفهمی. دیگه راه نیاز به چیز دیگه نداره که خودت قاضی هستی در این که واقعا تو الان فهم داری یا فهم نداری. خب ما هم وجدانا میبینیم که فهم‌های فراوانی داریم، اینا بسیارشون یقین نیست. باز تاکید بر نکته دیروز، فوقش اینه که یقینی نیست، بالاخره فهم ظنی که هست و این ظن هم از ظنون نیست که ارزشمنده. میشه بر اساسش رفتارهای خودمون رو رقم بزنیم، خیلی جای کنار گذاشتن نداره. اگه به فهم ظنی هم رسیدیم، به همون مقدار که ظن و گمان داریم بر اساسش عمل میکنیم، رفتار میکنیم و ازش پیروی میکنیم. این یه بحث که این رو صحنه بحثایی که ما دیروز پشت صحنه میکردیم، اون مقدارش که رو صحنه آدم باید بگه همین مقداره، بیشتر از این هم نیست. کلیدش هم همین نکته است که دیگه خیلی تکرار کردم، که شک کردن در شناخت واقع یعنی نداشتن فهم. داشتن و نداشتن فهم هم یک امر وجدانی است. انسان باید به خودش مراجعه کنه ببینن میفهمد یا نمیفهمد. میفهمد مساوی است با اینکه یقین میکنن. ببینیم واقعا ما نسبت به واقعیت ها یقین میکنیم، یا اینکه بگم نه من کلا یه آدمی هستم هیچ شناختی ندارم، هیچ فهمی ندارم، باید همه چی بذارم کنار رو، باید با تردید و حیرت زندگی کنم و تا آخر بمونم. اما مسئله بعدی که ما اینجا میخوام به مخاطب القا کنیم و کمکش کنیم بهش برسه این هستش که خب ما گفتیم شناخت ممکن است، بالاخره ما یه چیزای اجمالا میفهمیم، اما باید دقت بکنیم که ما همه چیز رو نمیفهمیم. تصور نکنیم که اگر یه چیزی از ایده فهم ما خارج بود باید انکارش بکنیم. این هم مسئله خیلی بدیهیه. مهمترین دلیلش این است که علم ما افزایش داره رشد میکنه. ما افزایش داریم، قبلا جهل داشتیم دیگه. برای اینکه الان جوانان ما بهش معنوس بشن، بیشتر مثلا مسائل حسی میگن، ببین ها در دانشگاه مختلف دارن اکتشافات مختلف میکنن. یه روزی مثلا کسی انرژی رو خیلی نمیشناخت، بعد انرژی رو کشف کردن، امواج مختلف رو مثلا کشف کردن، حالا به ادعاهایی که مثلا اونا میکنن، مثلا سیاه‌چال‌ها رو مثلا کشف کردن، مثلا فرض کنیم کهکشان‌ها رو کشف کردن. حالا ما اینا خیلی بهش اعتقاد نداریم، ولی به زبون اونا میگن کشف کردیم دیگه. همین که میگن کشف کردیم، یعنی پس ما همه چیز رو نمیشناسیم. خب اگه این است، ما میخوایم اینو بهش تبرک بدیم، پس احتمال بده شاید عالمی غیر از این عالم دنیا که تو باش معنوس هستی هم باشد، موجوداتی فراتر از اینجا هم باشد که شما ازش اطلاع نداشته باشید. این برای اون گارد بسته بشکنه، بگه خب شاید، بریم پیشون فکر بکنیم، اصلا احتمال بده راه نفوذ به ما رو پیشون بحث بکنیم، درسته؟ این قدم اول. و قدم دوم، باید بدانیم که اون چیزهایی هم که میشناسیم همه زوایاش رو نمیشناسیم. یعنی احتمال بده که همینی هم که الان میشناسی کامل نمیشناسی. خیلی چیزا ممکنه تو عالم باشه که کلن ما نشناسیم، اونا یک طرف. یه چیزایی هم چه بس باشه که ما اجمالا اینها رو میشناسیم اما کامل نمیشناسیم. ما معمولا فکر میکنیم این کتابی که جلوی ما هست که داریم میبینیم، خب دیگه اینو کامل داریم، همه اعماقش هم میشناسیم، ولی اینطور نیست. همین کتاب چه بسا لایه هایی داشته باشه که ما هیچ دسترسی نداشته باشیم. باز مثال های خوب حسی هرچی بزنید بهتره. توی کتاب فقط مثال آنتن آمده که فرض بفرمایید مثلا دو تا سیم مفصولی، دو تا سیم برق در مقابل شما هست، شما نگاه میکنید هر دو رو میبینید، با واسطه هر دو رو میبینه اما بیشتر از این درک نمیکنه، ولی لامسه وقتی دست میزنه میگه یکیش برق داره یکیش برق نداره، یعنی لامسه یه جنبه رو داره دریافت میکنه که باسره اون جنبه دریافت نمیکنه. آنتن مثلا رادیو در یه جایی که امواج وجود داره با همین آنتن رادیو در جایی که امواج وجود نداره، با واسطه هر دو آنتن یک شکل میبینه، لامسه هم که دست میزنه که یک شکل احساس میکنه. اما علم به شما میگه اونجا آنتن وسیله انتقال امواج داره ازش یک جریان عبور میکنه، اینجا که امواج در کار نیست از این آنتن جریان عبور نمیکنه. خب پس یعنی ممکنه باسره و لامسه هر دو یکسان قضاوت کنن اما بازم یه لایه داشته باشه که اون لایه رو ما ادراکش نکنه. میگه من اینه، پس وقت دقت میکنم که خیلی چیزای دیگه هم ممکن است که لایه های داشته باشن که ما دریافتش نکنیم. پس اگر شنیدی فلان ولی یه خدایی مثلا یه قضایی به نگاه کردش گفت این نگاه باطنش مثلا فرق کنید چرک و خون هستش، نگم اینا خرافات، اینا حرفای بی خوده، نه ممکنه واقعا این قضا یک لایه درونش داشته باشه که اون لایه رو حس ظاهر شما دریافتش نکنه درست، و دیگری چون گیرنده هاش رو فعال کرده به اون لایه درونی هم بتونه نفوذ پیدا کنه. یکی از مثال های خوبی که این حس همه چیز دانی رو از بچه ها میگیره فرایند مشاهده و دیدن اشیاست. یه طبق همین چیزایی که حالا علوم روز میگن مثلا وقتی شما یک چیز رو میخواید ببینید، نور مثلا از اون منعکس میشه میاد مثلا میفته روی شبکیه مثلا بعد اونجا عصبهای بینایی تصویر رو بره به مرکز بینایی در مغز مثلا منتقل میکنه و شما تصویر را میبینید. خب به ادعای اینها چیزی که شما میبینید، این ادعا رو ما بعدا رو ردش کنیم، ولی به ادعای دانشمندان امروزی چیزی که شما میبینید عبارت است از مجموعی از پروتئین ها مثلا جریان های الکتریکی و شیمیایی در قسمت بینایی مغز. پس شما خود واقعیت خارجی رو آنطور که هست نمیبینید دیگه، اون مقداری از واقعیت خارجی رو شما میبینید که تأثیر میذاره روی شبکیه شما، از شبکیه شما به وسیله جریان عصبی رو مخشه شما رو قسمت بینایی. بنابراین پس ما نمیتونیم ادعا کنیم همه واقعیت رو میبینیم. حالا ممکنه مثلا این قضایی که اینجا هستش یه لایه درونی هم داشته باشه که لایه مثلا نورانی یا لایه مثلا ظلمانی باشه و اون لایه ظلمانی یا نورانیش رو مخشه شما اصلا نداره، خب شما نمیبینید. همونطور که افراد بعضیش مثلا رنگ ها رو تشخیص نمیدن، بعضی مثلا حرارت ها رو تشخیص نمیدن، بعضی شکل ها رو تشخیص نمیدن، خیلی چیزا تو عالم هستش که ما اینها رو نمیبینیم. این همش مقدمه است برای اینکه خلاص اون فضای فکری یه مقدار شکسته بشه. در لابلای این کتاب، این کتاب که تقریبا بحث اصلی ما تمام شد، بحث مقالطات و بایدتون دیگه همین توضیح عرض نمی کنم، بحث های تفصیلی ترشون اگر سربران حوصله کردن از کتاب مقالطات جناب آقای خندان انشاءالله خودشون مطالعه می فرمان دیگه مثال ها شده مونم. کتاب که تا اینجا الان ملاحظه کردید مجموعی هم از تصاویر درش بوده، اگر دارید تصویر ما رو یک بار مرور کنیم برای که آداش در خوده درمه درزا مرور کنیم. یه تصویر صفحه 25 داره که باید این تراها حالا چه حسابی که تراهی کردن جزئیات فندش رو بنده میدونم اجمالش رو مرد بکنم. یه مثلا فرض کنید کره زمین است و از اطرافش مثلا گیاهان مختلفی رویدن، یه ادهش مثلا در نور خورشید حرکت میکنن، اینا هم رشد کردن و بالا رفتن، یه ادهی هم مثلا زیر نور زحل هستن زیر نور ماه هستن، اینا مثلا خشک شدن. این کنایه از اون مطلبی است که در درس آمده که مسیر سعادت یک مسیر بیشتر نیست، انگار اگه اون مسیر رو درست تشخیص بده میره رشد میکنه بالنده میشه به طرف خورشید حرکت میکنه، اگه مسیر رو اشتباه تشخیص بده بعد طبیعتا استعداداش از دست میره و مثلا اون طراوت و نشاطش تبدیل میشه به خشکی مثلا و خراب.
مناقضی با اون بحثی که میگن مسیر سعادت به تعداد آره نفوس انسان ها وجود داره
صندلی
رو بخاطر تو ذهن آدمو هست دیگه.
تو همون قسمت که نور و خورشید زده بی نهایت گیاه تو در درد دیگه هر کجا خودش تعیین میکنه، ولی شاهراهش که یکی دیگه میگن صراط شاهد سبلش متعدد و اصلاح قرآن.
اما
تصویر صفحه 53 که خب مشخص اشاره است به فرایند تفکر قیاسی اقترانی. تفکر قیاسی اقترانی از حد وسط تشکیل شده، یک صبح، یک کلاه، یک حد وسط. حالا که تفکر قیاسی استثنایی یا مثلا تفکر حساب احتمالاتی هم برخوش یک اکثر دیگه لازم داره، مثلا یک کلی هست که انسان از طرف جهل و طرف علم باش حرکت میکنه. تصویر صفحه 71 هم که فضای رسانه رو میخواد تصویر بکنه، که خود اطلاع دارید که مثلا در بیرون رسانه شخصی که ادب‌تر هست باید دیگه رو میکشه، ولی در تصویر رسانه تو یه قسمتش فقط نمایان شده انسان فکر کنه شخص دست شبی داره مثلا با یه چکش چیزی میزنه شخص دست راستی. یعنی نشان دادن بخشی از واقعیت خیلی مواقع ملازم است با تحریف واقعیت. من میخواد نشون بده که مقالده در فضای رسانه فقط به دروغ گفتن نیست، مقالده در فضای رسانه خیلی مواقع به ناقص گفتن است. همینقدر که انسان همه جوانب رو مطلع نشه دفاعیت. تصویر صفحه 86 هم میخواد بگه مثلا یک پدیده وقتی از دو زاویه نگاه میکنیم دو تا تصویر به انسان میده. مثلا یک کبوتر رو فرض کنیم از این طرف از روبرو نگاه کنیم یه تصویر میده، از بغل که نگاه کنیم تصویر دیگه میده. دوربین زیر که چیزا اینجا تو نقاشی منظورش از بغل هست فرهمون. میخواد بگه یعنی پس ممکن است یک واقعیت ابعاد مختلف داشته باشه، دستگاه‌های گیرنده مختلف شکل‌های مختلف بگیرن. همونطوری که یک پدیده سه بعدی اون رابطه نمیاد وقتی میخواد بشه دو بعدی تصویرهای مختلف ازش به دست میاد. اگه ما باور کنیم حقایق خارجی کنیم اون موقع 4 بعدی و 5 بعدی و 10 بعدی هستن، اون وقت باید به خودمون حق بدیم که ما فقط یک بعد خاص رو دریافت میکنیم و همون حقیقت رو میشه به شکل‌های مختلف دیگری هم دید. که ما تو این با این مسئله تو بحث معاد خیلی کار داریم تو ادراکات عالم آخرت. تصویر صفحه 88 هم که مشخصه دیگه، این مثلا اون دید داره فرایند تفکر انجام میده که تویش صغرا کبرا حد وسط ریفن پخته بشه محصول بده، بعد مثلا شیطان یا قوه واهمه هم آمده داره مبارزه میریزه توش دیگه، مبارزه اشتراک لفظی و واژه مبهم و کلی نمایی و همزار هم میده در دیگه تفکر که مثلا اون محصول دیگه تفکر رو آلوده کنه. گرچه به ظاهر خیلی برای بنده و شما تأثیر گذار نیست، اما برای نسل جوان طبق بازخوردی که گرفتن به تأثیر گذار رو خیلی مثبت میده اثر من محصول داشت. بله تصویر صفحه 95 یک نمونه از مقالطه داره صورت میده که توی کتاب آمده که کار دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاح در فضای فیزیکی داره، یک اصطلاح در فضای عرفی. این مثلا وزنه بردار وزنه سنگین رو در دست گرفته، اون فیزیکدان میگه تو هیچ کاری انجام نمیده چون به صلاح فیزیکی حرکتی صورت نمیگیره. درسته با این مقالطه اشتراک لفظی داره مثلا ارزش کار رو از بین میبره. و تصویر صفحه 115 هم که میخواد باز شبیه هم مسئله قبلی نشون بده گاهی واقعا یه چیزی ابعاد مختلف داره، انسان فقط به یک بعدش نگاه میکنه، با اون بعد و ابعاد دیگه سرایت میده. مثلا این مکعب فقط آبی است، در حالی که مکعب مثلا یک بعدش آبی است و بقیه ابعاد دیگه رنگ‌های مختلفی داره، مثلا از یه زاویه دیدن و با مورد زاویه دیگه سرایت دادن میشه یکی از اقسام مبادله. خب باید این کتاب دیگه به همین جا مباحثش رو خرج می‌کنیم. اللهم صل علی محمد.
نه خودی. نه.